من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بحثمون در فراز 75 و 76 جنود عقل و جهل از حضرت امام صادق علیه السلام بود. حضرت در این فراز فرمودند که و نشاط و ضده الکسل، یعنی عقل و لشکریان عقل خصوصیاتشون این است که در نشاطند و لشکریان جهل و جهل و شیطان خصوصیاتشون اینه که در کسالت و کسلی هستند، یعنی کسلی مقابل نشاط، نه اون کسالتی که میگیم یعنی مریضی. و در فراز 76 فرمودن والفرح و ضده الحزن، یعنی یکی از لشکریان عقل فرح است که مقابلش چیه؟ حزن است. پس در یک کلمه عقل در مقام نشاط و فرح است و جهل در مقام حزن و کسل بودن است. یعنی هر کس به اندازه‌ای که به مقام عقل نزدیک بشه، عقل واقعی، به یک نشاط و فرحی مفتخر میشه. طرف مقابلش تو شما بسیار تجربه کرده که انسانها به اندازه‌ای که به شیطان نزدیک میشن، یک کسل بودن و یک غم و حزنی دارند. خب این رو که حس کنیم، حالا طرف مقابلش رو میایم درمان میکنیم از طریق دین. یعنی میرسیم به این که خب پس با دین که مقام عقل است به اون نشاط و فرح میرسیم، و اون وقت این قاعده رو متذکر شدیم اون جلسه که هر کس به اندازه‌ای که محبوبش حقیقی و بزرگ و قانع کننده است، خب قلبش در نشاط و فرح و آرامش قرار میگیره. این قاعده قاعده کاملا عقلی و تجربی است، یعنی تو تجربه هم آدم میبینه گاهی. روی اینجاست که میفرمان که هر اندازه که انسان از طریق عبادت به خدا و صفات خدا خودش رو نزدیک کنه، اون نشاط حقیقی که مخصوص مؤمن واقعی سراغش میاد. و اون جلسه هم عرض شد که این نشاط با خیلی چیزهایی که ما به ظاهر غم میدونیم میخونه. خودتون دیدین دیگه، با نزدیکی به حضرت ابا عبدالله اون چنان مؤمن به خدا نزدیک میشه که میبینین مژده این نزدیکی عشق میشه. یعنی این عشق با نشاط میخونه. و عکسش دیدین دیگه، با نزدیکی به یزید اون چنان مؤمن گرفتار غم میشه که برای فرار از این غم جهنمی به قهقهه و هوسبازی و داد و سر به هوایی گرفتار میشه. اینجاست که میفرمان پس عارف مسرورترین و پرنشادترین مخلوقات خداست. یعنی خدا آدم وقتی دستگاه رو شناخت میفهمه چطوری برای نشاط حقیقیش برنامه ریزی کنه، چون او مسرور به حق و به تمام اشیاء است. که اون جلسه اشاره شد چرا به همه اشیاء هم عارف مسرور است؟ به اعتبار اینکه از حق میداند. و در واقع تمام اشیا را نور محبوب خودش می دانه. این آدم اصلا خستگی، کسالت، بیحالی تو روحش پیدا نمیشه. از این روی هر چیزی را از حق و رجوع کننده به حق می دانه. یعنی به اصطلاح میگن نظام انا لله و انا الیه راجعونی را میشناسه که همه چیز از حق است، به حقم برمیگرده. اون که شنیدین میگن عارف به جای میرسه که همه عالم و وصل به حق میبینه، این پیوستگی معنیش اینجاست. اون شخص میگه که رفتم در حرم امیرالمومنین علیه السلام، حالی لطف شد بهم دست داد، اومدم بیرون دیدم همه چی به حق وصل است. که در آن خیلی سنگین بود که یه مرتبه یه همچی حالی به ما دادن. برگشتیم گفتیم آقا ما نمیتونیم اینا را، نمیتونیم، تحمل نداریم. بعد دیگه ناخودآگاه سرم رو زدم به سنگ حرم و یه کمی بیهوش شدم. بعد برگشتم دیدم نه، عادی شدم. خب این کار میخواد 10 سال 20 سال هی تذکر به خودش آدم میده. تو زندگی آدم پیش میاد که اول یه حادثه میبینه، خب اول که اونقدر دلش بیدار نیست که اینه وصله به حق ببینه که یه حادثه میبینه. بعد از مدتی 1 ماه 2 ماه 1 سال میره عجب، این یک رسول حق بود. حالا فهمید که رسول حق، و بعدم دید نه، مأموریتش انجام داد این حادثه و برگشت به طرف حق، فقط ما بعد امتحان دادیم. حالا بعد یواش یواش، خب 10 تا تذکر، حالا دیگه وصله به حق میفهمه. به جایی میرسه انسان که نه، چیزها را وصله به حق میفهمه. حالا دل که بیدار شد دیگه آروم آروم وصله به حق میبینه. خب مسئله سیستم و دستگاه و اسکلتش روشنه. این که آدم هی به خودش متذکر بشه، نگذاره غفلت کنه، زیادست نباید اصلا ما به مثال حالا گرفتار بشیم. گاهی دیدین مثلا یه بنده خدا به دلایلی خداوند یه مسئولیتی میذاره به عهدش. خب برای اینکه این وصل به حق ببیند امتحان بده. حالا یه مرتبه حواسش پرت بشه اینا وصل به حق نبینه، غرور میگیردش، اوج میگیردش، بیآبرو میشه. خب بعد که میگیرن این مسئولیت ازش خودش، حالا که گرفتن بعدن، حالا اگه تو دنیا بفهمه باز خوشا به حالش بیاد تو خیانون. عجب، این یه مسئولیتی بود از طرف خدا در یه مرحله و گرفت. حالا اهل مسجد و ذکر و دعا میفهمند، اما اهل دل میبینن. این دیگه دست خود آدم است که خب اول میگن پس این چیزی نبود، یه مسئولیتی بود به عهده ما. میخواستن لنن زورا کیفه تعملون، میخواستن ما چی کاره ایم. به لطف الهی ما هم گفتیم خدایا مسئولیتی بود خودت به عهده ما گذاشتی، ما هم که از خودمون نمیدونیم، هر جور خودت میخوای ما را در این قضیه موفق کن که امتحان بدیم. این روحیه که همه چیز از حق ببینه. ببینید چقدر خودش رو غیر تنها توی عالم حس میکنه. خب تمام مشکلات و غم هم به جز این است که آدم خودش تنها حس میکنه. وقتی که خودش دونست که نه، خدا در صحنه است، همه چیزم از حق است، به حقم برمیگرده، حالا اون وقتی که این مسئولیت اومد، خدا خواسته بیاد، وقتی رفت خدا خواسته بره، لا تأسا علا ما فاتکم و لا تفرحوا علا ما آتاکم. نه خوشش که رفت، نه خوشحاله که اومد، و عکسش. بعد می فرماد معنی عقلانی بودن حالت نشاط و فرح یعنی همین. یعنی چی؟ یعنی بعضی ها خوشحالی و غمشون هر دو عقلانی است. این که شنیدن میگن عقلانی طرف در مقام عقلش در نشاط هست، این اصطلاح هست، معنیش همینه. یعنی با خدا زندگی میکنه و با عقل و قلبش داره ارتباط ها را میبینه. این در واقع میفهمه که خب چطوری میتونه نشاط داشته باشه. خب حالا عکسش عیناً برای جاهل مشخصه، خیلی هم مهمه. جاهل آقا همه چیز را منفرد میبینید، یعنی هیچ حادثه ای را وسته به حق نمیبینه. حالا انصافاً اگه هر حادثه ای را آدم منفک از حق ببینه، هیچ حادثه ای هم نیست که پایه داشته باشه. هنوز که میاد میگه من میخوام برم، خب چه موقع آدم میتونه با این به نشاط رضا باشه؟ پول باشه، پست باشه، آبرو باشه. شما ببینید اگه آدم انگار تو جامعه انگار مشهور شده، مهم شده، اما اینو از خود واقعی ببینید که خودت چه کار کنم که حفظش کنم. حالا شروع میکنه کلی سطمه بخوره که این که باعث خوشحالیش بود و عزت براش بود حفظ کنه، حالا کلی غم براش میاد و بعد خب میره. اگه کسی خواست تلاش کنه که آبروش رو از جهت غیر خدایی حفظ کنه که حتما ذلیل میشه، مثل تمام آدم های دنیا، صدام و شاه و بوش نداره که. اما اگه از خدا دونست به نشاط محض است، که انصافا ما میفرمان فقط عاقل در نشاط و سرور و فرح هست، چون برای این چی اصلا یه جور دیگه همه چیزا نگاه میکنه. حالا بعضی ها خب دیر بیدار میشن، بعد که بیدار میشن من عجب بی خودی چقدر قصه خوردی، بی خودی. خدا تا حالا میخواست ندهد، بعد هم میخواست بدهد، تا حالا میخواست بده، حالا میخواد از این به بعد ندهد. کارساز ما به فکر کار ماست، کار ما فکر ما در کار ما آزار ماست. اینجوری میشه این دیگه. میفرماد این نکته پس مهم شد. شنده میگن که مومن همه چیزا کثیر میبینه. الها عز میخوام جاهل، الها کم و تکاثر، همه چی پراکنده، هر حادثه منفکست. جنگ میاد میگه وای حال بعدش چی میشه، صلح میاد میگه حال چطور از بین میره. اما دیدین تو جنگ، من خودم دیگم، شما هم دیدین، من آدمایی به نشاط بسیجیه تو جبهه به عمرم نیدم. اصلا انگار اون قهقهه در دریای قهقهه اینا وصل بودن، این نشاط فوق‌العاده در این. خب دیگه خود نمیگم مثلا مرگ، اصلا مرگ نزدیکشون بود، از نزدیکم یه خورده نزدیکتر بود، این خیالش نبود. چرا؟ چون وصل به حق میدید. این وصل به حق همه چیزو حل میکنه و انفکاک از حق همه مصیبت و غم ها رو میاره. حالا بیان این، پس این زاویه اساسی رو داشته باشید. یه زاویه قشنگ دیگه هم تو این قضیه هست. میفرمان چون جهل بر نفس انسان جاهل حاکم است، میلها میدان جان این انسان رو اشغال میکنه. ها؟ من میخواین عکسشه بگم. شما گاهی دیدین دیگه که یه هوس میاد، ولی آن عقل و شریعت میگه خیلی خوب هر چی میخوای بگو، من که حرف دا نمیتونم بشنوم. یعنی هوس نمیتونه فرمان بده، فرمان اول، فرمان دوم نمیتونه. آنی که میاد مثلا هوس میاد که آقا نگاه کن به این نامحرم ببین کیه. خب این اولشه دیگه، همچه اومد دیگه، حداقل این سخنه که میگه وقتی که حکومت عقل و شرعه، خب محلش نمیذاری. ادامه چیه؟ هیچ. میره حالا عکسش ببین، نگاه کن، نگاه میکنه، بعد که نگاه کرد این نگاه دنباله داره، خیالات میاد، این خیالات هی فرمان فرمان فرمان، یه مرتبه ببینین تمام زندگی این رو این هوس پر کرد، کلی مسئله به وجود آورد. خب حالا این از اینجاش به بعد دقت کنین، این هوس وقتی که شراره کشید دیگه خاموش میشه یا نمیشه؟ خب دیگه خاموش نمیشه. این آدم دائم میخواد که این حوث را براورده کنه، دائم هم این راضی نمیشه. پیار سال بود توی کمین گوشه شهر اصفهان، طرف که کشتن اعلام کردن فقط با 370 زن شوهردار ارتباط داشت. صد مشهور. خب حالا این چرا؟ خب حالا به نظر شما بعد از این 370 تا این راضی شد یا دیگه فقط کشتندش؟ یعنی اینکه این میدان این کی راضیه؟ ببین اینجوریه دیگه، میگه جاهل چون بر نفس خود حاکم نیست، میلها میدان جانش میشوند و بدون معارضه جلو میرن. هی میاد میل میاد میاد و شراره میکشند و در این حال انسان جاهل برای فرونشاندن آن شراره ها و آزاد شدن از رنجش آنها حالا باید کلی درد سر بکشه. حالا درد سر. پس حالا نمونهش میاد مثلا حالا میل بد جوری داره دستور میده، حالا میاد پرخوری را شروع میکنه. خب پرخوری میکنه که از این فشار این میل راحت بشه. خب حالا چی میشه؟ حالا کی از پرخوری راحت شد؟ پرخوری که اولی مشکلات همان که خود خستگی و بیحالی و کسلی و سنگینیش اول کسالتش، بعدش هم بیماریاش، فشارهایی که میگن خداوند گاهی از خدا بخواد، یعنی اینجوری حالا بگیم که از خدا بخوام که خدایا ما را مشغول بیماریای بدنیمون نکن که از تو باز بمونی. و خود خدا میگه حواست کجاست؟ میلها را کنترل نکردی با شرع و عقل، حالا این میل میخواد راضی بشه. حالا که راضی بشه شما به جای این که بشینیش سر جاش با شهوت و پرخوری و غضب میخوای راضیش کنی. خب حالا ببینید کدوماش به رضایت و آرامش میرسونه؟ خب غضب. وقتی که میل اومد، خب یکی از میلا غضبه. غضب یعنی کوبیدن رقیب تا دل آدم حال بیاد. خب اولی دعوا میشه، اولی دشمن تراشی میشه، امنیتش از آدم تو شهر به هم میخوره، صلحی دیگه بینش و مردم نیست. اینه که میگد که نتیجهش این میشه که حالا عقل که نیاد کنترل هوس نمیاد. عقل قدسی که همون شریعت، کنترل هوس که نیاد میدان هوس کار خراب میکنه. حالا عکسش اینا باید روش خوب بمونیم. گاهی شما میگن که این تمرکز تو نماز چه کار ازش میاد؟ این تمرکز تو نماز معجزه میکنه. تمرکز تو نماز قدرت حکومت کردن بر هوس رو زیاد میکنه. نگه میگن یه کاری کنید که سینه شما با تمرکز به حق و یاد حق محل شراره میل ها نشه. خب حالا میل بیاد، میله که دست شما نیست. به قول اساتید اخلاق میگن میل میاد، سرکوبی و کنترلش دست شماست. شما نمیتونید مثلا تو نماز بگون که من دلم میخواد اصلا فکرم هیچ جا نره، اون که دست شما نی. اما این که شما با اون نشاطی که در ارتباط با حق و تمرکز نسبت به حق داره، آنی که میاد وگر حرص بنالد بگیریم کریها، محلش نمیذاری، میره سرکوب میشه. اینجاست که میفرماد که اگه انسان نشینه دقیقاً با عقل و شرع و عقل قدسی قلبش رو کنترل کنه، حوث ها بیچارش میکنه، هلاکش میکنه. و از همه مهمتر از اون نشاط حقیقی که اون جلسه هم یه خود تأکید داشتیم، نشاط حقیقی یه چیزیست، از اون نشاط حقیقی به کل محروم میشه. نشاط ارتباط با غنی مطلق، حکیم مطلق، سمیع مطلق که از طریق حب غمگیر میاد. بعد حالا میاد میگه که ببین به چه روزی میفته انسانی که عقل و شعر رو در زندگیش نیورد. خب چرا که سه تا چیز دیگه، یعنی خوردن و شهوت و لباس و اینا را میخواد با اینا لذت ببره. یک، چرا که اصل خوردن برای رفع درد گرسنگی، یعنی خوردن فقط برای اینه که آدم گرسنه نشه. اما این بیچاره دوم از خوردن چی میخواد؟ لذتی که بنا بود با خدا به دست بیاره. یعنی اصلا گرسنگی را باید فقط از طریق خوردن، این گرسنگی رفع میشه، هیچ کاری دیگه از خوردن نمیاد. اما این چی؟ و بیش از این از خوردن کار نمی آید و آن که از خوردن به دنبال لذت هست گرفتار حزن و کسالت و غم میشه. و از ذهن فعال، ذهن تیز که به سوی حضرت حق میرد و محبوبش گیر میاره محروم میشه. من نمیخوام رو اون قضیه حالا بحث کنیم که چقدر دستگاه خوبیه. بزرگان ما خیلی خوب بحث کردن، میگن همیشه برای این که نجات پیدا کنی از این خطر، خطر چی؟ که بخوای از غذا خوردن لذت لو است بگیری، یاد باشد که این خورنده سگست، تو نیستی، تو انسانی و ملک، خورنده سگست. سگو اگه خیلی استخون جلوش بندازی میشینه میخوره، اما اگه سگ را گرسنه نگرش داری بعد بگو شکار کن، اگه شکاری میدوه شکار میکنه و دوباره میاد، یکی استخونش میدی دوباره میدوه شکار. اما اگه هی بهش دادی خوردی دیگه شکار نمیره. آلت اشکار خود جو سگ مدام، بیش از این من داز بر سگ استخوان. زان که سگ چون سیر شد سرکش شود، کی سوی سیر و شکار خوش رود. پر فکرت زمیگه دستن فکر دا پرواز بده بپرون. حالا چرا فکرت گاهی نمی پرد شکار کنه؟ پر فکرت شد گلالود و گران، زن که گلخاری و نان هم نان هست همچو گل. حالا شعر یادم را میگه پر فکرت چون گلالود شد گلالود و گران، سنگین شد. چرا؟ برای اینکه زن که نان خاری و نان میخوری، فقط رو نان نان میخوری یا گوش میخوری، اینا هم همون گله است. پس باید که یه کاری کنی. حالا میگم موضوع خودش خیلی بحث خوبی داره که آدم مواظب باشه. این دستگاهی که اینجا میفرمان نکته دیگه میخواد بگه. پس یه کلمه که لذت و حواست کجاست؟ تو میخوای از غذا خوردن لذت ببری؟ بعد اصلا اول مصیبتش شد غذا خوردن مال رفع درد گرسنگی. تو از یه جا دیگه لذت باید میبردی، نبردی نشاط و فرح رو با بندگی به دست نیاوردی، حالا میخوای جایگزین کنی؟ دنبالش رو ببینیم. همچنان که لباس برای دفع درد گرما و سرماست. و سلام. خب حالا اگه کسی نتونست با تواضع نشاط ارتباط با حق گیر بیاره با بندگی، حالا میخواد از لباس پوز و فخر و اینا میخواد. خب اینا که آدمو تازه بی‌آبرو میکنه. و بیش از این از لباس انتظار داشتن یک توهم است، وهمی است، وهمی هم که نتیجه نداره. و خود را فریب دادن و سختی ها و کسالت ها و حزن ها بر خود تحمیل کردن. بخواهیم و نخواهیم اینجوریست. امروز بشر، شاید بگیم همه بشر بیچاره گرفتار غم شده است از طریق لباسی که بیش از پوشیدن و ستر و دفع گرما و سرما ازش انتظار داره. درست غمش شروع شد با این لباسش. همچنان که ازدواج جهت دفع رنج شهوت است، دفع رنج شهوت، و بیش از این از آن کار نمی آید. شما از قبریم انتظار دارید که کاری ازش بیاد که اصلا مرده توش نیست. و آن که می تواند با خدا انس داشته باشد و آن که آرامش هایی را که از طرف خدا می تواند بگیرد را اگر از ازدواج بخواهد، این در وهم است. خب گیر که نمیاره. یعنی اون لذت و فرح و نشاط ارتباط با حقا از اون را گیر نمیاره، هم خود از یه را دیگه گیر بیاره. خب بنابراین می فرماد که آری خدا آرامش و شرایط انس با خود را در راه‌های مختلفی قرار داده. در هر حال این حالات، یعنی گرسنگی و نیاز به لباس و ازدواج و اینا، نیازهایی است که ریشه در نقصای ما داره و اینا هم فقط برای دفع این مشکلات است. جایگزینی یکی از کار شیطان است که بحثش خودتون دارید. شیطان میاد میگه آقا اون که تو میخوای بیا پیش من. به آدم گفت چی؟ هل ادلکم علی شجره الخلق و ملک لا یبلا؟ میخوای من یه کاری کنم که تو همیشه بمونی؟ از این درخت بخور. خواست تو شو بیرونش کرد. درست بیرونش کرد. یعنی از هم بنا بودیم بمونه تو بهش. خدا هم بهش گفت گول اینه نخور. بعد آدم یادش رفت. یادش رفت این شیطونه. بعدش درست از همون طریق که باید این نجات پیدا میکرد، یعنی نزدیک نشدن به شجره، میخواد از همین طریق مسئلش حل شه، عکسش شو. خب از بین رفت فرح و نشاط، جاش مشخصه و با داشتن روحانیت هم فقط گیر میاد. این دعا رو میخونیم و این بحث رو تمام میکنیم. این دعایی است که بزرگان گفتن، دعا قشنگیه. میفرمان که اللهم انی اسالک غیر محکم ان تکفینی معونت هذا الجسد الذی هو سبب کل مزله. خدایا نیاز این جسد من را برطرف کن، که این جسد من چیه؟ عامل همه خاریای من شده و اصل کل حاجه، همه نیازهای من، نیازم و فقیریام به خاطر این جسد است، بدن. و جاذب الی کل ولیه، همه بلاها من مال این بدنم است. و طالب به کل خطیه، همه خطاها رو این بدن میخواد انجام بده. با چی؟ با این نیازی که داره، میخواد با این نیازش منو بدبخت کنه. این نیازش برآورده کن، ما رو ازش راحت کن. و انت یسر الخلاص منه علی اسهل وجه. خدا یه کاری کن که من از طریق آسان‌ترین راه‌ها نیاز این بدنمو برآورده کنم. و افضل حال الى خیر معاد و احسن معال بمنک و فضلک یا ذا المن و الافضال. یعنی بتونم به بهترین حال معنوی و بهترین معاد و بهترین آینده برسم. با چی؟ با اینکه خدای نیازهای بدن من رو برآورده کن، که همه دوری شدن از نشاطها و فرحها سر اینه که من بدنم برام نیازهاش اصل شده است. از خدا میخوام که به حقیقت پیامبر و آل پیامبر نشاط و فرحی که به اولیاش دادن و اون نشاط حقیقی است از ما دریغ نفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.